آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و سپس ویژه میلاد خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ورود کامیون های تاجیکستان به چین پس از 3 سال از گسترش ویروس کرونا. برگزاری جشن صدا در تاجیکستان. تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر و مردم پاکستان در پی حمله تروریستی در یکی از مساجد پیشاور. راه اندازی خط هوایی جدید تهران دوشنبه و قهرمانی فوتبال بانوان ایران در کف کریمی بهترین بازیکن و شیربگی خانم گل شدند. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. پس از 3 سال گسترش بیماری همگیر کرونا، کامیون های تاجیکستان وارد چین شدند. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان از وارد شدن کامیون های تاجیکستان پس از 3 سال گسترش بیماری همگیر به چین خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد پس از 3 سال تعلیق به دلیل گسترش همگیری ویروس کرونا، برای اولین بار کامیون های تاجیکستان وارد خاک جمهوری خلقی چین شدند. لازم به ذکر است که از سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا کامیون های تاجیکستان اجازه ورود به خاک کشور همسایه را نداشتند و این محموله توسط کامیون های چینی به مرز وارد و از آنجا با کامیون های تاجیکستان به داخل کشور منتقل می شد که برای این کار زمان و هزینه بیشتری صرف می شود. از 8 ژانویه سال جاری چین محدودیت های اصلی ورود را که به عنوان بخش از مبارزه با ویروس کرونا معرفی شده بود لغو کرد. برگزاری جشن صدا در تاجیکستان. جشن صدا از جشنهای کهنه ایرانی است که هر سال در غروب 10 روز بهمن در مناطق از ایران و کشورهای پارسی زبان با جمع کردن هیزم و روشن کردن آتش برگزار می شود. این جشن که چله کوچک نیز نامیده می شود در بهمن 1398 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پزشکان تاجیک مهارت‌های حرفه‌ای خود را در ژاپن و ایران بهبود می‌بخشند. متخصص مهندسان تاجیک تیب تجهیزات بزروکوف و ایشانوف به شهر توکیو پایتخت ژاپن سفر و در دوره آموزشی مدیریت و نگهداری تجهیزات پزشکی که از 20 ژانویه تا 23 فوریه برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. همچنین به منظور ارتقای مهارت و افزایش سطح دانش، متخصصان مؤسسه دولتی پژوهشگاه تحقیقات علمی بالینی دندانشناسی و جراحی جاغ و صورت و همچنین جمعی از جراحان مؤسسات پزشکی جمهوری تاجیکستان از 12 ژانویه تا 20 اپریل سال 2023 در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند. ادامه مشروع خبرها. انفجار تروریستی در پیشاور با بیش از 182 کشته و زخمی. ظهر روز یکشنبه یکی از مساجد شهر پیشاور پاکستان همزمان با اقامه نماز هدف حمله تروریستی قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
انفجار تروریستی در پیشاور پاکستان با بیش از 182 کشته و زخمی. یکی از مساجد شهر پیشاور پاکستان همزمان با اقامه نماز مورد حمله تروریستی قرار گرفت.
بیشتر قربانیان این حادثه نمازگزارانی بودند که در صفوف نماز قرار داشتند، چون که عامل انتحاری خود را در بین نمازگزاران جا داده بود.
در این حمله که از سوی سفارت کشورمان در پاکستان نیز محکوم شده، دست کم 32 نفر کشته و 150 نفر نیز زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پاکستان در این حادثه تروریستی یک عامل انتحاری خود را در بین نمازگزاران منفجر کرده است.
ما هنوز نمیتوانیم نوع انفجار را اعلام کنیم، اما با توجه به بویی که در فضا پیچیده احتمال زیاد انفجار انتحاری بوده و شدت آن نیز بسیار بالا بوده.
شدت این انفجار به قدری بوده که سقف مسجد فرو ریخته و بسیاری از نمازگزاران در زیر آوار کشته و زخمی شدند که احتمال افزایش قربانیان نیز وجود دارد.
وضع بیمارستان‌های پیشاور اضطراری است و من از مردم می‌خواهم برای اهدای خون به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.
بسیاری از مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در بیانیه‌های این اقدام تروریستی را محکوم و با خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کردند. اگرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته، اما طی سه ماه گذشته با خروج گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام‌آباد، جو امنیتی در پاکستان متشنج است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر و مردم پاکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام حمله تروریستی در یکی از مساجد پیشاوری پاکستان را به نخست وزیر و مردم این کشور تسلیت گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام حمله تروریستی به یکی از مساجد پیشاوری پاکستان را به شهباز شریف نخست وزیر این کشور تسلیت گفت. در پیام امام علی رحمان در این مورد آمده است: خبری جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان جمهوری اسلامی پاکستان بر اثر حمله انتحاری در یکی از مساجد شهر پیشاور را با اندوه عمیق دریافت کردیم. ما این اقدام ظالمانه تروریستی را به شدت محکوم و به شما نزدیکان و بستگان قربانیان و تمامی مردم برادری پاکستان تسلیت عمیق و ابراز همدردی میکنیم و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی کامل داریم. راه اندازی خط هوایی جدید تهران دوشنبه. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت شب سه شنبه خط هوایی جدید بین تهران و دوشنبه افتتاح می شود. حسن خوشخو گفت خط جدید هوایی بین ایران و تاجیکستان را شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان راه اندازی کرده است که از 11 بهمن 31 ینور با اولین پرواز و با ورود به تهران افتتاح می شود. و افزود پیشتر شرکت هواپیمایی وارش پرواز مسیر تهران دوشنبه را انجام می داد که از این پس این مسیر هوایی در خطوط تاجیکستان نیز انجام می شود. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ایران افزود قرار است هفته یک پرواز در شرکت هواپیمایی تاجیکی صورت گیرد. تیراندازی خونین افراد مسلح ناشناس در امریکا. بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر لیکلند ایالت فلورید امریکا 10 نفر زخمی شدند که حالی 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در روز روشن این بار در شهر لیکلند ایالت فلوریدای آمریکا باعث زخمی شدن دست کم 10 نفر شد که حال 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده.
این خود را به راحتی متوقف میشه. 4 شیشه اون رو پایین میکشند و 4 فرد مسلح شروع میکنند به 4 طرف تیراندازی کردن. این اقدام مسلحانه قطعا هدفمند بوده و تصادفی نبوده. قبل از این حمله مسلحانه به این شکل و در این حد در شهر ما سابقه نداشته.
پلیس اعلام کرده هنوز ردپایی از این افراد مسلح پیدا نکرده. ضمن اینکه هنوز هیچ یک از تصاویر دوربین‌های ترافیک شهری از این حادثه منتشر نشده.
این تیراندازی تقریبا ساعت 3:45 دقیقه عصر اتفاق افتاده، یعنی زمانی که مدرسه بچه‌ها تعطیل شده بود و میتونست باعث فاجعه بدتری بشه. اینجا مردم خیلی وحشت کردن.
مارک فولمن نویسنده کتابی است به نام نقاط ماشه که در آن به بررسی سابقه تیراندازی‌های جمعی در آمریکا و ریشه‌های اجتماعی آن پرداخته. او می‌گوید
نوسانات سیاسی در آمریکا، خشم عمومی از دو قطبی‌ها و شکاف طبقاتی که در کشور ما وجود دارد، در کنار اضطراب ناشی از 2-3 سال همه‌گیری کرونا، باعث افزایش بی‌سابقه فروش اسلحه در آمریکا شده. به طوری که الان 400 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم کشور ماست. متاسفانه اقدام مؤثری هم برای کنترل آن نمی شود.
این حمله مسلحانه ششمین تیراندازی جمعی در یک ماه اخیر، یعنی از آغاز سال جدید میلادی در آمریکاست. در 5 تیراندازی قبلی 25 نفر کشته شدند.
در حالی که هر سال صدها نفر از مردم آمریکا با سلاح گرم در خیابان‌ها کشته می‌شوند و فقط در همین یک ماه اخیر در ایالت کالیفرنیا 4 تیراندازی خونین در اماکن عمومی رخ داده، در همین ایالت از 3 روز پیش یک نمایشگاه بزرگ سلاح، مهمات و انواع تفنگ برای بازدید عموم مردم برپا شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جمهوری ترکیه به عنوان کشوری دوست و برادر یکی از اولین کشورهای بود که در 16 دکبر سال 1991 میلادی استقلال جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در 29 ینوری 1992 روابط دیپلماتیک خود را با تاجیکستان برقرار کرد. اشرف جان گلوف سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه در رابطه با 31 سالگرد برقراری روابط تاجیکستان و ترکیه مطلب منتشر کرد. در بخش از این مطلب آمده است امسال 31 سال از احیای روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ترکیه می‌گذرد. تاجیکستان و ترکیه در مورد مهمترین مسائل سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای مواضع یکسان یا مشابه دارند. آنها از ابتکارات و مواضع سازنده یکدیگر در عرصه بین المللی حمایت میکنند. تا کنون زمینه های حقوقی مساعد برای روابط و همکاری بین دو کشور شکل گرفته است. در این مدت بیش از 70 قرارداد و یادداشت تفاهم و سایر اسناد همکاری بین دو کشور به امضا رسیده است. ادامه تلاش های کمیسیون مشترک ازبکستان و تاجیکستان برای تعیین حدود مرزی. کارگروه کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز مشترک ازبکستان و تاجیکستان روند ترسیم نقشه های مرزی را بررسی کردند. اعضای این کمیسیون در برخی از مناطق مرزی مطالعات زمینی را انجام دادند. نشست قبلی این کمیسیون مشترک 23 ینور در شهر دوشنبه برگزار شده بود. نشست بعدی اعضای این کمیسیون مشترک در خاک ازبکستان برگزار می شود. ازبکستان و تاجیکستان 1326 کیلومتر مرز مشترک دارند و کارشناسان تا کنون 1319 کیلومتر از خط تماس بین دو کشور را مشخص کردند. هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده بر اساس اطلاعی آژانس هواشناسی در مورد گرم شدن هوا در روزهای اخیر از احتمال بروز خطر ریزش بهمن یا ترما و سنگ در مناطق کوهستانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد. در همین راستا کمیته توجه شهروندان و بازدیدکنندگان جمهوری تاجیکستان را به خودداری از سفر به مناطق وجود بهمن و مواظبت از خود جلب می‌کند. به اطلاع منبع در برخی از جاده‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه درواز، خاروق، اشکاشم، خاروق، مرغاب خطر ریزش بهمن و سنگ همچنان بالاست. با رانندگان توصیه می شود در طول سفر با آگاهی از وضعیت جاده ها هنگام تردد در مناطق کوهستانی یا مناطق خطرناک جاده ها فاصله تعیین شده بین وسایل نقلیه را به شدت رعایت کنند. تعلیق روند مذاکرات پیوستنی سوئد یا شوئدسیا و فنلاندیا به ناتو. مواضع منفی ترکیه در قبال پیوستنی شوئدسیا و فنلاندیا به پیمان اتلانتیکی شمالی ادامه دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جوان 2022 توافق اولیه سوئد و فنلاند با ترکیه درباره پیوستن به پیمان ناتو با قبول شرایطی چون استرداد مظنونین سیاسی ضد ترکیه‌ای مقیم این کشورها و لغو تحریم تسلیحاتی غرب علیه ترکیه. اما پس از گذشت چند ماه نه تنها پیشرفتی در تعهدات شکل نگرفت بلکه اختلافات بیشتر ریشه دوانید. ناتو اویلی سورجنده پاسخ ترکیه به پیام‌های ناتو و دو کشور داوطلب جدید مبنی بر اثرگیری مذاکرات همواره منفی بود است. گریه کالان اکی اولکه ترکیه و ماجارستان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت از پاسخ ما شوکه خواهند شد. به فنلاندیا ایله ایلگیلی
فارقی مسیجی وردیمیز زمان ما در قبال درخواستای سوئد و فنلاند متفاوت عمل خواهیم کرد. امیدواریم فنلاند هم اشتباه بزرگی چون اجازه دادن به حد که حرمت قرآن کریم مرتکب نشود. سوئد از رویکرد ما شوکه خواهد شد.
در حالی که طرفهای غربی مذاکرات پیوستن عضو جدید به ناتو از ادامه روند مذاکرات با ترکیه و مجارستان خبر می‌دهند، آنکارا حرف از تعلیق مذاکرات می‌زند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هفته پیش گفت سرنوشت روند گفتگوها نامشخص است.
مذاکرات پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو با پسرفت مواجه شده. به علت اقدامات نجات پرستانه و کارشکنی های طرف های غربی ادامه روند مذاکرات تعلیق خواهد شد.
در هم آمیختگی اختلافات ناتو با ترکیه بر سر پذیرش عضو جدید، روابط آنکارا با غرب را هم تا مرز هشدارهای امنیتی پیش برده است.
همزمان آمریکا، آلمان و فرانسه به شهروندان خود درباره سفر و اقامت در ترکیه هشدار دادند و آنکارا در پاسخ به سفر و اقامت شهروندانش در اروپا و آمریکا بیانیه هشدار آمیز صادر کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده اخبار ورزشی باشد. تیم ملی بانوان ایران عنوان قهرمانی دومین دوره از مسابقات فوتسال یا فوتزل بانوان کف را به خود اختصاص دادند. مراسم اختتامی مسابقات فوتسال بانوان کف شب دوشنبه 10 بهمن ماه از ساعت 19 به وقت محلی برگزار شد که طبق اعلام مسئولین برگزار کننده این مسابقات بهترین های این مسابقات مشخص شدند. سارا شیربگی عنوان خانم گال، فرشته کریمی عنوان بهترین بازیکن را کسب کردند. تاجیکستان جایزه بازی جوانمردانه را به خود اختصاص داد. تیم های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان به ترتیب عنوان اول تا چهارم این مسابقات را کسب کردند. زهرا رحیمی و سمیه طاهری به عنوان داور در این تورنمنت به همراه داوران از ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان قضاوت کردند. ملی پوشان ایران سال گذشته با شکست تیم های ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه قهرمان شده بودند. کارلوس کیروش کی گفته میشد از گزینه های هدایت تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا است از تیم ملی خداحافظی کرد. پس از اتمام جام جهانی شایعات زیاده در خصوص احتمال ادامه همکاری تیم ملی با کیروش شنیده میشد، اما خود او هیچ وقت اظهار نظری در این خصوص نکرد. بالاخره پس از گذشت 2 ماه کیروش با انتشار یک پست از هواداران تیم ملی ایران خداحافظی و در پست خود با اعلام آغاز یک سفر جدید جدایی اش را تایید کرد. احتمال می رود کیروش هدایت تیم ملی فوتبال قطر را برای جام ملت های آسیا بر عهده بگیرد. بازگشت قریب الوقوع زیزو به نیمکت مربیگری. زین الدین زیدان در آستانه بازگشت به نیمکت هدایت تیم های فوتبالی است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
زیدان مثل اون سریالیه که آخر هر فصلش بی صبرانه منتظر فصلای بعدیشی، چه وقتی که فوتبال بازی میکرد چه تو مربیگریش، تو دل برو بوده و جذاب. افتخارات دوران بازیگریش به قدری زیاده که اگه با هر جام و عنوانش یکس یادگاری گرفته بود، الان دو ستای آلبوم از من و فلان مدال همین الان یه هویای خودش داشت. بهترین بازیکن لیگ فرانسه، سری آ، لالیگا، بهترین بازیکن سال اروپا، بهترین بازیکن جام جهانی و قهرمانی در هر مدل مسابقاتی که توش شرکت کرد. از ابتدای 2013 به عنوان دستیار آنجلوتی رفت تو جمع مربیا. از ژانویه 2016 هم هدایت رئالو دادن بهش تا حسابی کیف رئالیا رو کوک کنه. 3 عنوان قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا و کسب عنوان برترین مرد مربی فوتبال بال سال 2017. زیدان می 2018 از سمتش کناره گیری کرد. مارس 2019 دوباره برگشت رئال و سال 2020 تونست با رئال قهرمان لالیگا و سوپرکاپ اسپانیا بشه. می 2021 دوباره از رئال رفت. زیدان در مجموع 263 بازی که برای رئال مربیگری کرده، 174 برد، 53 تساوی و فقط 36 باخت رو در کارنامه خودش ثبت کرده. تو این مدت که رفته برای مرخصی، خیلی از تیمای باشگاهی و ملی مطرح نیمکتشون رو بهش تعارف کردن ولی هیچ کدومو قبول نکرد. حتی خیلی‌ها تو برزیل میگن نیمکت تیم ملیشون رو باید بدن زیدان تا طلسم 20 ساله قهرمان نشدن قناری‌ها در جام جهانی رو بشکنه. دیگه الان همه فهمیدن که زیدان علاقمند به نشستن روی نیمکت خروس هاست، ولی خب دشان حالا قصد واگذار کردن تاج و تختشو نداره و حسابی موفقه و قراردادش هم تمدید شده.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ضربه بی سابقه فلسطینی ها در دو دهه اخیر به صهیونیست ها عنوان گزارشی ویژه است که همکارم برهانی آماده کرده است.
تنها یک روز پس از جنایت صهیونیست ها علیه فلسطینی ها در جنین، یک جوان فلسطینی عملیات قهرمانانه را در قدس اشغالی انجام داد که با هلاکت 10 صهیونیست همراه بود. صبح روز پنجشنبه نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین یورش بردند که در این یورش 11 فلسطینی به شهادت رسیده و 20 نفر دیگر زخمی شدند. پس از این جنایات مقامات مقاومت فلسطین اعلان کردند صهیونیست ها تاوان سنگین خواهند داد. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت با وجود این جنایات مبارزان دلیر و قهرمان فلسطین در میدان خواهند ماند و تقابل با دشمن را ادامه خواهند داد. یک روز بعد یعنی روز جمعه شهید خیری القم جوان 21 ساله فلسطینی عملیات قهرمانانه را در شهرک صهیونیستی نبی یعقوب در قدس اشغالی انجام داد که با کشته شدن 10 صهیونیست و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد. بنابراین عملیات شهید خیری القم عمل شدن هشدار بود که مقاومت فلسطین پس از جنایت جنین داده بود. نکته مهم دیگر این است که عملیات شهید خیری القم سنگین ترین ضربه بود که فلسطینی ها در دو دهه اخیر به صهیونیست ها وارد کردند. از یک سو این عملیات در شرایط آماده باش کامل دستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل در کرانه غربی رود اردن انجام گرفت و از سوی دیگر 10 کشته بر جای گذاشت که تلفات این عملیات در 20 سال اخیر در قدس اشغالی به سابقه بود. سنگینی این عملیات به حدی بود که وزیر جنگ رژیم اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود را مجبور به بازگشت کرد و نتانیاهو و بن غفیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز شخصا به بازدید از صحنه عملیات رفتند. نکته دیگر این است که این عملیات پاسخ محکم و زود هنگام به کابینه افراطی و تندروی بنیامین نتانیاهو بود. این کابینه یک ماه پیش تشکیل شد. طی این مدت به طور خاص وزیر امنیت داخلی رفتارها و سیاستهای نجات پرستانه آشکار و شدید علیه فلسطینی ها به کار گرفت، به نحوه که در یک ماه گذشته 30 فلسطینی به شهادت رسیدند. عملیات شهید خیری القم ضربه سنگین بر کابینه نتانیاهو بود، به نحوه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تاثیرگذاری عملیات شهادت طلبانه قدس اعتراف کرد و گفت شاهد بدترین حمله در چند سال اخیر بودیم. نکته راهبردی دیگر این است که این عملیات توسط یک جوان 21 ساله فلسطینی انجام شد. این نشان می‌دهد که روحیه مقاومت و همچنین نهراسیدن از نعره دشمن صهیونیستی در نسل جوان فلسطینی نیز نهادی نشده و همین نیز عامل هراس و آشفتگی کابینه رژیم اسرائیل شد. این هراس به حدی بود که شماری از شهرک‌نشینان با وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درگیر شده و سیاست‌های وی را عامل عملیات مقاومتی فلسطینی‌ها عنوان کردند. در همین راستا حزب الله لبنان عملیات در قدس اشغالی را عملیات قهرمانانه توصیف و اعلام کرد. این عملیات لرزه به اندام صهیونیست‌ها انداخت و موجب ترس و وحشت و نگرانی شهرک‌نشینان صهیونیست شد. حزب الله لبنان همچنین عنوان کرد عملیات شهادت طلبانه در قدس واکنش سریع و قاطع و جنایات است که صهیونیست‌ها در اردوگاه جنین مرتکب شدند. این عملیات با منزله سیلی محکمه با کابینه افراطی رژیم صهیونیستی بود. با گفته علی عبدی کارشناس مسائل منطقه، عملیاتی که توسط شهید خیری القم انجام شد را باید در امتداد موج جدید عملیات‌های شهادت طلبانه جوانان فلسطینی دانست. کارشناس مسائل منطقه جناب آقای علی عبدی در این رابطه میگوید
اتفاق خیلی غافلگیر کننده بود برای صهیونیست‌ها، به خصوص اینکه شب قبلش به اردوگاه جنین قلب مقاومت در کرانه باختری تهاجم شده بود و 11 فلسطینی رو به شهادت رسونده بودند و بلافاصله 24 ساعت بعد این پاسخ رو دریافت کردن. عملیاتی که اتفاق افتاد به نوعی بزرگترین عملیات طی 10-15 سال گذشته بود که البته در امتداد سلسله عملیات هایی بود که از آغاز سال شمسی به وقوع پیوست، اما مهمترین و پرتلفات ترین عملیات بود علیه صهیونیست ها و به شدت به جامعه صهیونیستی و همچنین به دولت جدید شوک وارد کرد. قطعا ببینید چون الان رژیم صهیونیستی دولت جدید دولت نتانیاهو با چالش جدی در داخل خود جامعه صهیونیستی مواجه بود. اتفاقی که رقم خورد توییتی که آقای یائیر لاپید نخست وزیر قبلی زده بود کاملا نشان دهنده اینه که جناح اپوزیسیون این رو دست گرفته برای تضعیف دولت جدید و این رو دلالت داده به بیکفایتی و ناکارآمدی دولت آقای نتانیاهو. خود این میتونه یک محرکی باشه برای دولت نتانیاهو که رفتار در واقع غیر عقلانی از خودش نشون بده و بخواد برای اینکه جناح اپوزیسیون رو ساکت بکنه بخواد استفاده از مشت آهنین رو تکرار بکنه و این وارد فلسطین رو و رژیم صهیونیستی وارد چرخه در واقع مداوم خشونت و عملیات بکنه.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ورودی کامیون های تاجیکستان به چین پس از 3 سال از گسترش ویروسی کرونا، برگزاری جشن صده در تاجیکستان، تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر و مردم پاکستان در پی حمله تروریستی در یکی از مساجد پیشاور، راه اندازی خط هوایی جدید تهران دوشنبه و قهرمانی فوتسال بانوان ایران در کف کریمی بهترین بازیکن و شیربگی خانومی گل شدند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سه‌شنبه 11 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 9 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 31 ینور سال 2023 میلادی است. و تا لحظات دیگر ویژه انقلاب نو را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را می شنوید. سپس ویژه ولادت امام محمد تقی علیه السلام تقدیم حضورتان می گردد. دوستان گرامی، در این لحظه ویژه برنامه انقلاب نور را می شنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت ویژه داریم خدمت شما خانم ها و آقایان محترم. با برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی، خدمت با سعادت شما هستیم. در آستانه 44 دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و امیدواریم مطالبی که در این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد برای درک بهتر جوانب انقلاب اسلامی ایران کمک شایانی کرده باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه رژیم پهلوی از 13 آبان سال 1343 مصادف با 1964 میلادی تا 12 بهمن سال 1357 مصادف با 1978 میلادی، یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد. در 13 آبان 1343 ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه به طور مخفیانه به آنکارا و سپس از آنجا به بورسای ترکیه منتقل شد. ایشان بعد از مدتی و در 5 شهریور 1344 به نجف در عراق منتقل شدند و تا زمانی که فشارها بر ایشان جهت تغییر محل اقامت افزایش نیافت در آنجا ماند. سرانجام در 14 مهر 1357 با فشار محمد رضا پهلوی ایشان به روستای نوفل لوشاتو در فرانسه منتقل شدند. نوفل‌لوشاتو در روزهای اوج نهضت به قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام خمینی را به ترکیه تبعید کردند، شاه و آمریکا هیچگاه پیشبینی نمی کردند که ایشان روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. سحرگاه 12 بهمن هواپیمای امام خمینی رحمت الله علیه غرش کنان از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، خبرنگاری از امام پرسید چه احساسی دارید؟ امام با آرامش خاصی پاسخ داد هیچ. امام هیچ احساسی نداشت، چرا که او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او هر دو زیبا بود. همانطور که شکست او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصیش را بر نمی انگیخت. و اینچنین در 12 بهمن 1357 یا 1978 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. اکنون 44 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد. انقلابی که بیشک می توان یکی از رموز موفقیت و پیروزیش را در وجود رهبری توانمند، سیاستمدار و عابد جستجو کرد. امام خمینی به عنوان یک فقیه و اندیشمند زمانشناس و نظریه پرداز سیاسی در عصر دین ستیزی و مهجوریت آن در فرهنگ و تمدن زمانه با بهره گرفتن از شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام توانست ملتی را که استعمار، نشاط و استقلال آنان را گرفته بود به صحنه زندگی اجتماعی بازگرداند و حکومتی مبتنی بر خاص و اراده مردم در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به جهان عرضه نماید که منادی عدالت، آزادی و استقلال است. او الگوی جدید حکومت مردم سالاری دینی را پای ریزی و چارچوب آن را به نحوی در قانون اساسی تدوین نمود که روند سازندگی، نوسازی و اصلاحات را در ایران تسریع کرد و مهمترین معیار عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت را به عنوان میراث خود و انقلاب بر جای گذاشت. جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از یک عنوان جامع استفاده می کند و ایشان را مؤمن متعبد انقلابی توصیف می کند و در توضیح آن می فرمایند یکی از عناوین و اوصافی که درباره امام راحل عظیم الشأن ما کمتر به کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده ایم این عبارت است: ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می‌کنیم، اما این صفت که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. او مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این اهداف رسانده است و مؤمن به مردم است. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفات بسیار مهمی است. شما ملاحظه می کنید خدای متعال در قرآن پیامبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر را بیان می کند، ولی آن صفتی که به ما مسلمان‌ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهایمان تکرار کنیم این است که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن آنچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، امام انقلاب بود. این شخصیت جامعه الهی وقتی که سکان هدایت را به دست گرفت و به میهن بازگشت، افقهای جدیدی از اسلام را به عنوان یک دین مترقی، کامل و پیشرو ارائه نمود که با زندگی انسان و نیازهای جامعه و آزادیهای مشروع سازگار بود. فلذا مردم باورهای خود را در آن متبلور دیدند و یک پارچه به وی گرایش پیدا کردند. امام از دین یک تعریف درست ارائه داد و آن را در همه عرصه‌های زندگی وارد کرد. او با مطرح کردن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی جدید نسبت به دین ایجاد کرد. در این نگاه اسلام فقط متضمن توصیه‌های اخلاقی و عبادت محض نبود، بلکه مظهر رحمت و لطف خداوند و پاسخگوی نیازهای دنیا و آخرت بود و در همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره دارای قوانینی بود که با همه وجود در خدمت رشد و اعتلای مردم قرار داشت. امام با ارائه این تصویر از دین یک مکتب بنا نهاد. در مکتب امام خمینی عالم و نظام آفرینش محضر خداست و موجودات همه حاضران در پیشگاه اویند و هر فردی بدون واسطه با خالق خیش مرتبط است. لذا باید روشی در زندگی اتخاذ نماید که بتواند حضور خداوند را درک کند. امام خمینی به خدا، انسان و جهان نگاهی عاشقانه دارد. در کتاب مصباح الهدایه خود می نویسد آسمان و زمین به عشق قیام و قوام دارند. از منظر ایشان علت خلقت حب الهی و عشق حضرت حق است و سبب سیر سعودی و سفر به سوی او نیز عشق و محبت عبد است. از منظر امام نهاد ناآرام خستی جز با عشق فطری ذرات عالم برای وصال محبوب توجیه نمی شود و او خود عاشق ترین جزء خستی به خالق آسمان و زمین بود. یکی از نزدیکان امام می گفت 50 سال بود که نماز شب امام خمینی رحمت الله علیه ترک نشده بود. امام در صحت و در بیماری، در زندان و در خلاصی، در تبعید و حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواندند. امام در قم بیمار شدند و به دستور اطبا می بایست به تهران منتقل می شدند. هوا بسیار سرد بود و برف می بارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت و پس از انتقال به بیمارستان غرب باز نماز شب خواندند. شبی هم که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه بالای هواپیما نماز می خواندند. امام خمینی مصداق کامل این آیه شریفه بودند که می فرماید پخلوهای آنان از بسترها تهی می شود و از خوابگاه خودشان بر می خیزند و پروردگارشان را از روی بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. کسی نمی داند که به پاداش اعمال آنها چه چیزهایی که باعث چشم روشنی است برای آنها ذخیره شده است. سوره سجده آیه 16 و 17. و این چنین است که آیت الله خامنه‌ای در معرفی ایشان می‌فرمایند آن چیزی که توانست امام را قادر کند بر هدایت و اداره و رهبری این ملت و این انقلاب عظیم عبارت بود است ارتباط او با خدا، اتصال او به خدا، توجه او به خدا، توکل او به خدا به معنای واقعی بنده خدا بود. عبد صالح بود. من هیچ تعبیری را بهتر از این پیدا نمی کنم برای امام عبد صالح بود. با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بر سر سفره‌ای نشستند که امام خمینی آن را گستراند. اون انقلابی را پایه‌گذاری کرد که احیا کننده دین و معنویت در جهان است. انقلابی که ستم و سلطه را نمی پذیرد و با عنصر استبداد و استکبار در تضاد است. عزت و آزادی و استقلال و آزادی سرلوحه آرمان و اهداف این انقلاب قرار دارد. روحیه معنوی و اخلاق و رابطه با خدا در مردم تقویت شد و سازندگی در تمام ابعاد مادی و معنوی آن صورت گرفت. اینک که 44 سال از آن ایام می گذرد، با وجود شرارت‌های دنیای استکبار و ایادی داخلی و خارجی آنها، حتی در ماه‌های اخیر میراث امام خمینی جمهوری اسلامی همچنان با اقتدار استوار پا بر جاست و نام و یاد رهبر فرزانه و خداجویش همچنان حرکت آفرین است و در دلها شور و امید می‌پروراند. دوستان عزیز شنونده، به پایان اولین قسمت از این ویژه برنامه رسیدیم. در قسمت‌های بعد این مبحث رو در پیشگاه شما ادامه خواهیم داد. در پرتو عنایات پروردگار پیروز و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، همان گونه که از بخش خبرها اطلاع پیدا کردید، هفته گذشته دانشمند و محقق سرشناس تاجیک پروفسور مرزا ملا احمد داری فانی را ودا گفت. از این خاطر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به این موضوع اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. استاد مرزا ملا احمد، ادبیاتشناس و ایرانشناس، دکتر علمهای فیلولوژی، عضو وابسته اکادمی علمهای جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان، 20 فوریه سال 1948 میلادی در دهی دردری ناحیه عینی به دنیا آمده است. دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین را در سال 1969 از روی تخصص شرق‌شناسی به پایان برده است. او به حیث مدیر شعبه ایران شناسی و هندی شناسی، معاون دایرکتور اینستیتوت خاورشناسی و آثار خطی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، مدیر شعبه تاریخ ادبیات اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی علوم تاجیکستان، سردار شعبه علمی و معاون سرکاتب علمی اکادمی علوم تاجیکستان فعالیت نموده است. گفتنی است به قلم او بیش از 400 اثر علمی و علمی و عمومی تعلق دارد که از آنها 15 مونوگرافی و مجموعه مقاله ها، بیش از 30 مجموعه گوناگون از آثار ادیبان گذشته و معاصر فارسی زبانان می باشند. تحت راهبری او 14 نفر رساله دکترا دفاع نمودند. مرزا ملا احمد در سازماندهی کنفرانس و همایش های علمی فعالان شرکت ورزیده، کاتب مسئول سیمپازیوم های بین المللی هزاره شاهنامه فردوسی در سال 1994 میلادی، 675 سالگی کمال خوجندی در سال 1996، تجربه تاریخی صلح تاجیکستان در سال 2001، انجمن پنجمی بین المللی استادان زبان ادبیات فارسی تاجیکی در سال 2006، رودکی و فرهنگ جهان در سال 2008 بوده است. استاد دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و سفیر پیشی ایران در تاجیکستان، درباره استاد شادروان مرزا ملا احمد میگوید:
واقعیت اینه که بسیار متاسفم از شنیدن خبر در گذشته پروفسور مرزا ملا احمد، ادبیات شناس برجسته تاجیک، که باشون من دوستی خیلی میشه گفت از روزهای اول ورودم به تاجیکستان دوستی دیرینه داشتم. ایشون به حال یکی از افرادی بود که در گسترش روابط فرهنگی دو کشور بسیار نقش داشتن. ایشون تو که شما اشاره کردید رئیس در حقیقت انجمن دوستی تاجیکستان ایران هم بودن. من در همین ابتدا این زایه رو به خدمت خانواده ایشون و اکادمی علوم در تاجیکستان و همینطور اعضای انجمن دوستی تاجیکستان ایران و همینطور متقابلا انجمن دوستی ایران و تاجیکستان تسلیت عرض میکنم. واقعیت ایشون کارهای خیلی زیادی انجام دادن. شاید تعداد اثرهای ایشون به بالای 400 تا میرسه که در حوزه ادبیات فارسی ایران شناسی اینا بسیار بسیار شناخته شده هستن. برخی از اونها در ایران هم چاپ شده و تا جایی که من یادم هست در سال 1400 ایشون به عنوان در حقیقت برگزیده 12 جشنواره بین‌المللی فارابی در ایران معرفی شدن و عرض کنم که این جایزه بهشون اهدا شد.
باید گفت استاد دکتر علی اشرف مجتهد شبستری دوستی نزدیک و تنگاتنگ با استاد شادروان پروفسور مرزا ملا احمد داشت و از کارهای علمی و ادبی ایشون از نزدیک آشنا بود. در این لحظه باز هم گوش میدهیم به صحبتهای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری.
مرزا ملا احمد کارهایی که انجام داد واقعا ماندگار بودند و کارهای بسیار بسیار میشه گفت که از نظر علمی مورد رفرنس و مورد مراجعه نویسندگان دیگه بودن. حتما دوستان تاجیک خوب میدونن ایشون در مورد رودکی چه کارهای بزرگی کردن و در حقیقت پژوهش‌هایی که در ارتباط با رودکی شناسی ایشون انجام دادن و همینطور در ارتباط با حافظ، در ارتباط با بقیه بزرگان شاعران چه ایرانی چه تاجیکی که به حال همش میشه گفت اینا فرقی نمی کنه متعلق با هر دو کشور هستن، ایشون کاراشون بسیار زیاده. در این ارتباط من چند تا شاید از اسماء از کاراشون نام ببرم بد نباشه. ایشون کار بسیار ارزشمندی داره تحت عنوان نیکی و نیکوکاری از نظر فردوسی و همینطور شاهنامه پژوهشی که در حقیقت ایشون حوزه های ویژه ادبیات و حوزه تخصصی در حقیقت تو این رابطه کار کردن. و در ارتباط با بزرگداشت انسان در آثار منظوم ابوالعلی سینا ایشون بازم کتاب بسیار ارزشمندی دارن و در ارتباط با بحث‌های مختلفی که باز در همزه مربوط به شعرا میشه، غزل‌سرای نامی ما فروغی بستامی رو ایشون روش کار کردن و خیلی کسا